مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنند.
جلسه 18 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
85 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با خداوند متعال حرف زدن جزئی از رابطه داشتن با خداست. با خداوند متعال سخن گفتن تجلی رابطه ماست با خداوند متعال. با خداوند متعال حرف زدن تقویت کننده و شفاف کننده رابطه ماست با خداوند متعال. و ما در ارتباط با خداوند متعال مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم همین حرف زدنه. مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم آرزو کردنه، دوست داشتنه، نیت در دل داشتنه. در ارتباط با خداوند متعال عملهایی هم انجام میدیم. انصافا عملهای ما ارزششون کمتر از نیتهای ما و کمتر از حرفهای ما هستند. اون چیزی که در رابطه بین ما و خدا وجود داره اصلش نیاتمون هست، بعدش حرفامون هست، بعدش اعمالمون هست. تفاوت اینا رو دقت میکنید. البته این رو باید یه جای دیگه مفصل‌تر بحث کرد، ولی به همین اختصار اجازه بدید ما بگذاریم. شما یه کار خوبی انجام بدید، نیتتون قربت الله نباشه، خب ارزش نداره. خب آقا اگر ما نیت قربت الله داشته باشیم اما کار خوب انجام ندیم چی؟ این ارزش داره؟ خب اصلا آقا ما دیگه کار خوب انجام نمیدیم فقط نیت قربت الله. بول نگیر، این ارزش داره، اما شما هم بول نگیر. ارزش داره یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه نیت داشته باشی یه کارهای خوبی رو بکنی اما نتونی انجام بدی. مثلا من الان یکی از نیات خودم رو ریان میشه، ولی خب دیگه چاره نیست. من عرض کنم دوست دارم یکی 10 میلیون تومان به همتون وام بدم. از باب این تشکر و تحملی که میکنید، واقعا شما انسان های شایسته هستید. وقتی بنده رو تحمل میکنید این خودش اصلا باید کل مثلا حتی کاندیدای ریاست جمهوری بیان این کارو برای شما انجام بدن. من نیتشو دارم، ثوابشم ان شاء الله میبرم. حالا شما هم وام دهنسی دونه هیچ ربطی نداره. این اگر واقعی باشه این حرف من اجرشو میبرم، نمیتونم انجام بدم. و بعد از اون طرف نیت میکنم یه کار خوبی رو انجام بدم، تنبلی میکنم اون کار خوب رو انجام بدم. این آدم بهتر از اون کسیه که نیتش هم نبره تنبلیش هم داره. این یه قدم جلوتره و این آخر سر تنبلیش برطرف خواهد شد. نیت دارم اما نمیتونم، شکست میخورم. بالاخره نیت ترجیح ارزشش رو بر عمل مشخص میکنه توی یک سلسله بررسی ها. و بعد آدم متوجه میشه که نیت اساسا آورنده عمل هست. اگر هم شما میبینید عمل ارزش داره، به خاطر اینکه شما اگر عملش هم انجام بدی معلومه دلت خیلی 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 پاکه. گو آقا دلت پاک باشه، به رفتارت چیکار داری؟ این حرف خیلی درسته. یک کسی به شما گفت آقا دلتون پاک باشه، خانم دلتون پاک باشه، این حرفا رو باریکلا درست میگه. حرفا خیلی کاملا درست. اون تا اگر دلت خیلی 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 پاک باشه اعمالت هم خود به خود درست میشه. اون تو مشکل اینه که دلت فقط خیلی پاکه. اگه 3 تا خیلی پاک باشه این عملش هم حتما انجام میدی. تو یه دونه خیلی پاکه دیگه انجام نمیدی. اون حرفا خیلی درستیه. اصل رابطه ما با خدا تو دل ماست. اگر عمل ارزش پیدا میکنه به دلیل این که عمل یکی از مهمترین تقویت کننده های رابطه قلبی ماست با خدا. شما اگر برای خدا وقت بگذاری، پول بدی، جون بدی، تازه علاقت به خداوند متعال بیشتر میشه. من الان میدونم شما علاقتون به خداوند متعال از یک کسی که قطع نخواهیه کمتره. در راه خدا قطع نخواه شده ها، این همه چی شد در راه خدا داده، یعنی نصف بدنش مرده، نصف بدنش زنده است. این در مقام عمل نیست، دهشی داشته در راه خدا، خدا رو محکمتر از ماها باور داره. عمل تقویت کننده اون رابطه قلبیه، اصل اون رابطه قلبی ماست با خدا. خب در این بارش زیاد میشه حرف زد. حرف زدن تو این زمینه کجاست؟ حرف زدن در میدان رابطه با خدا کجاست؟ میفرماید عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون. حرف زدن با خدا ارزشش به اندازه کل عبادات شماست، کل فعالیت خوب شماست، اینقدر قیمت داره. برمیگرده میگه خدایا زندگی ما رو اصلاح کن. به اندازه صبح تا شبی که تلاش کردی برای اینکه زندگی اصلاح بشه، این کلمت ارزش داره. آقا تو دنیا که میگن آقا اینا همش حرف میزنن، خدا اینجوری نیست. خدا اونایی که باش حرف میزنن خیلی خوشش میاد، میگه باری که الله بسنم بیشیم با من حرف بزن، من این حرف زدنت خوشم میاد. یه کمی اخلاق خدا به مامانا رفته که کلن از حرف زدن بچه هاشون خوششون میاد. خداوند متعال این رو بهش بها میده. ما درباره این موضوع قبلا صحبت کردیم، مقدمه میخوام قرار بدم وارد بحث این جلسه‌مون بشم. رابطه ما با خدا اصلش قلبیه، بعد حرف، بعد عمله. نماز که عمود خیمه دینه، خودش اینو حرف زدن با خداست. دوباره حرف زدن با خدا خیلی اصالت داره. اینه که ما داریم به موضوع چگونه با خدا حرف بزنیم میپردازیم و میخواییم از تو این حرف زدن و در تو این حرف زدن محبت خدا رو بیابیم و پیدا بکنیم و تقویت بکنیم. حرف زدن با خداوند متعال باید زیاد باشه. حجم این حرف زدن رو انشالله افزایش بدیم. خب حالا من برگردم به بحث خودمون. پس ما تو این عالم در رابطه بین خودمون و خداوند متعال سه تا چیز داریم. یک، رابطه قلبیمونه، اصل اینه. دو، حرف زدن درباره این رابطه قلبیمون. و سوم، عمل انجام دادن به خاطر این رابطه قلبی در مرتبه سوم. شما این حرفی که میخوای با خدا بزنی، انواع حرفها برات تولید میشه بر اساس انواع احساساتی که نسبت به خدا داری. حالا این وارد بحث میشیم. انواع احساسات ما نسبت به خدا چیه؟ یک، احساس میکنیم خدا خیلی با عظمته. میتونم با پانتومیم اجرا کنم، فکر کنم خیلی بهتر باشه چون کلمه دردی رو دوا نمیکنه. یعنی لحظه تو دل ایجاد بکنه عظمت قشنگ خدا، شکوه و جلال بسیار زیبا خدا، جبروت پر جذبه الهی در ما یه حس ایجاد بکنه که بعد میگی الله اکبر، یا الله اکبر حتی جیگر بگی. ما معمولا چه کلماتی رو از ته جیگر میگیم؟ خدا جونم، این جانم، این که بعد از خدا میگیم، این چون جه داره از ته جیگر ادا میکنیم دیگه. بقیه چیزها رو سبحان الله، خب این سبحان الله از سر زبون میگیم، الله اکبر از سر زبون میگیم، الله اکبر از ته دل. آقا چون کجای دل این الله اکبر رو بگم؟ آه خدا دوستت دارم. بعضی دیدید با وادی عاشقی ناآشنان و فکر میکنن تو وادی عاشقی فقط یه دونه کلمه وجود داره و یه دونه احساس وجود داره و اون دوستت دارم، چیز دیگه بیشتر از اون درک نمیکنه. به همین دلیل این کلمه خیلی براشون عزیزه، در حالی که در یک رابطه عاشقانه احساسات متنوع ایجاد میشه و یک رنگین کمانی از احساسات در دل انسان اونم در ارتباط با خداوند متعال میجوشه. اگر کسی بخواد رابطه کامل با خدا داشته باشه، انواع این احساسات رو باید داشته باشه. یکی این که عظمت خدا رو تو دل خودش احساس میکنه و در مقابلش یه احساس کوچیکی پیش خدا میکنه. یکی دیگه این که احساس نیاز میکنه، من به تو نیازمندم، گداتم، درسته؟ این احساس نیازمندی احساس بسیار قشنگ و زیباییه. شما آقایون و بانوان محترم الان دارید نفس میکشید، برای همین نفس کشیدنتون به خدا احتیاج دارید؟ راست بگید، شما میخواد راست بگید؟ میگید بله. من میخوام راست بگم، میگم نه خیر، نفس خودش داره میاد میره، با خدا چیکار داره؟ احساس نیازمندی من در زندگی نفسم به خدا نمیگم. میدانم ما نیاز داریم، ولی احساس نیازمندی نمیکنم. احساس نیازمندی خیلی فرق میکنه به اینکه آدم در دلش این احساس ایجاد بشه. من چند تا پیشنهاد بدم برای اینکه احساس، پیشنهاد منو گوش نکنید، این حرفه، اعتنا نکنید، جدی عرض میکنم، مثلا اعتنا نکنید پیشنهاد من. برای اینکه احساس نیازمندتون به خدا زیادتر بشه، خودتون جایی استخدام نکنید. میدونید چرا؟ چون هر دقیقه میگه خدا خراب نشه کارم، احساس نیازمندیتون تقویت میشه. پس انداز نکنید، بیشتر به شغل کشاورزی رو بیارید که خصوصا کشت دیمی و اینا توی مناطق که بارون ممکنه بیاد نیاد، بعد یه دفعه خیلی آویزونه آسمون میشی. احساس نیازمندی رو دوستان دقت میکنن؟ توی فضاهای خدا این احساس نیازمندی رو داره تقویت میکنه. احساس نیازمندی یه احساس خیلی قشنگیه. من البته میدونم یه قراری با شما بگذارم، یه لحظه ای هست من میدونم تو زندگی شما پیش میاد که خیلی احساس نیازمندی میکنید به خدا. ساعت و تاریخش هم میشه بعدم بهتون بگم. اون که یه وقت جون دادن، درسته؟ بعدم خدمتتون عرض خواهم کرد اگه بمونم، میگم وقتی اومدم مجلس ختم حضرت عالی، البته با کمال احترام ها، انشالله 200 سال زنده باشیم، من که اصلا نمیخوام بمیرم، شما هم 200 سال زنده باشیم، اشکال نمیم، من تشریفات شکر خواهم کرد. بعد که اومدم اونجا میگم ببین این همون کسی بود که بهش گفته بودم تا یه روز یا شب بالاخره اینجوری میشی، گفت بچه دار شدم، گفت الحمدلله پسر یا دختر، گفت خب ماهات مگه ما بچه فقیرها و پایین شهری ها مگه چی بچه به دنیا میاد، پسر یا دختر دیگه، حالا شما هم یه روز میمیرید یا شب دیگه، حالا فرق نمیکنه. گفته بودم یه روز یا شب میمیرید، حالا وقتشو من دقیق نمیدونستم، گفته بودم. اون لحظه جون دادن یک احساس نیازمندی آدم به خدا داره. چقدر ما ها نامردانه تلاش میکنیم یه احساس نیازمندیمونو به خدا قطع بکنیم. چقدر تلاش میکنیم انصافا. ولی بعضی ها خودشونو غرق میکنن تو احساس نیازمندی. قاشق غذا میخواد بخوره، یعنی کاری با خودش کرده، میگه خدایا من واقعا معلوم نیست رو بخورم، ولی واقعا من تو کمک تو احتیاج دارم برای اینکه اینو بخورم. این احساس نیازمندی رو خیلی ملموس میبینند، انگار ملموس دارن نگاه میکنن و حس میکنن. احساساتی که شما در ارتباط با خدا میتونید داشته باشید خیلی متنوعن، خیلی هم جالبن. یکی از این احساسات رو شما مثال بزنید، دو تا شما من گفتم، احساس عظمت خدا و احساس حقارت خود. حالا یه دفعه احساس میکنه کوچولو شده، چقدر مثلا یه احساس جالبیه، خیلی احساس جالبیه. من این آقای محمد حسین طباطبایی 5 ساله حافظ قرآن که وقتی میدیدم مثل بلبل قرآن میخون توی منا، من ایشونو دیدم اولین بار، با پدرش البته همکلاسی بودیم یه زمانی، تو رفاقتی داشتیم، بچه شماست ایشون، اینا که صحبتش بود شنیده بودم، همینجوری ندیده بودم از نزدیک. همون سال اولی که ایشون مشهور شده بود من دیدمشون، وقتی اینجوری مثل بلبل صحبت کرد، یکی از رفقا منو شوخی شوخی گفت نصف تو آقا جان را کن، خدا یه دفعه احساس کوچیکی میکنه دیگه. خیلی قشنگ هم بود البته، ما ماسمالیش کردیم رب نزاشتیم شرمنده بشیم، ولی زود توجیه کردیم و اینا. ولی کوچیک شدن به جا، نه خار بشه آدم، چون جلو کیل جلو خدا احساس قشنگی، خیلی زیباست، احساس این که یه بزرگتر آدم داره، شبیه بچه شما که میاد پیش شما چه احساسی داره؟ بابامه، هم تکیه میده، همون بچه که نمیتونه بگه بابامه، اینقدر کوچولوه، چه احساسی داره؟ اینا احساسات قشنگه. یک احساس کوچیک بزرگی، یه رابطه دو طرفه اینجوری. یه دونه احساس دیگه ای که میتونم براتون مثال بزنم، احساس خوفه. آدم بترسه از خدا. اونایی که ندید بدیدن تازه اومدن تو راه، نه ما فقط عاشق خدا میخوایم باشیم، مگه خدا لولو خورخور است که بترسیم ازش؟ اینا یاد گرفتن فقط از لولو خورخورها بترسن. اصلا تجربه یک ترس قشنگ در یک رابطه زیبا رو نداره. حتما باید یک موجود وحشت انگیزناک و درنده ببینه بترسه. تو دنیا آخه رابطه ترس قشنگ به این سادگی پیدا نمیشه. از کسی به ترسی آدم مرض داره، چرا ترسی؟ میخوام پیش پیغمبر میترسیدن، به لطف زبون میافتادن. آقا میگم من سلطان اسوفم، راحت باشم، کیم مگه؟ یه شوخی باش میکرد ترسشو مینداخت. آها راحت باش، تو دنیا نمید که آخر کسی ترسید. من چجوری به شما مثال بزنم یه ترسیدن قشنگ مثل چی؟ حالا بعضی رو تو مامان و بابا، بچه و مامان و بابا مثال میزنیم، بعضی رو واقعا مثالاش سخت گیر میاد. شما کجا میتونید مثال بزنید؟ خیلی سخته، خیلی سخته. میشه مثالهای جور کرد زد که حالا به صورت نظری کارمون رو حل میکنه، ولی شما حسش بکنید، لمسش بکنید، وجود نداره، خیلی کمه. یکی از احساسها احساس خوفه. یکی دیگه از این احساسهای قشنگ، از مقدمه داریم در میان بیرون به بحث میپردازیم، احساس حیا و خجالت. حیا و شرمندگی یکی از احساسات بسیار قشنگه که در وجود انسان میتونه خداوند متعال به عنوان یک نعمت بزرگ هدیه بده. حیا در ارتباط با خلق، در ارتباط با خود و در ارتباط با اولی خدا و در ارتباط با خوبان، همه خیر داره. چی شد؟ خلق، خوبها، خوبان، خدا، خود. در ارتباط با این چهارتا کلمه احساس حیا هر کدومش هم یه رنگین کمان قشنگیه. آدم ها میتونن حیای خودشون رو از کجا تجربه کنن؟ کدوم یکی از این چهارتا میتونه حس حیا ما رو بیشتر برانگیزه؟ هر کی گفت به جایزه نمیدیم. سریع بگید، سریع. در صورت با کدوم یکی از این چهارتا راحت‌تر حس حیا به آدم دست میده؟ آدم از خودش خجالت بکشه، از خدا خجالت بکشه، از خلق خجالت بکشه، آدم خوبا. ولی من مطمئنم شما همه تون از آدم خوبا راحت تر از هر کس دیگه ای خجالت میکشید. تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام اصلا نمیدونی چجوری بشینی، چجوری نگاهتو برداری، چجوری حرف بزنی. یعنی عضلات صورت تمام حرکاتش غیر ارادی خواهد شد. یه دوربین رو صورتت بزن، کوچکترین حرکات چشم و چهره و رفتار آقا اصلا هر کیم میخوای باش، روز اثر میگذاره، یه حیایی در تو ایجاد میشه. آدم خوبا بیشترین حیا رو در انسان ایجاد میکنن. خیلی ها ممکن از مردم خجالت بکشن، اما از یک آشنای خوب خجالت میکشن. قبول نداری؟ آدم اینجوریه، از خلق خدا حیا میکنه، از خوبا تو خلق خدا بیشتر حیا میکنه، و بعد از خداوند متعال هم آدم حیا میکنه. البته شما از اولیاء خدا هستید که گفتید ما از خدا حیا میکنیم. شما خیلی کارتون درسته. من گفتم بعد به شما یکی در منیون وام بدم به همین دلیل بوده. بابا از خدا هم آدم بخواد حیا بکنه که دیگه اینجور زندگی بکنه که بکنه. خدا که خواهد خودمونیه، ولی شما کاری نمیکنه. یه عادت کرده دیگه، آب از سرم که گذشت یک وجب چه نیم سانت. ولی حیای از خلق خیلی مهمه. ما هم معمولا حیای از خلقمون خیلی بیشتر از حیای از خداست. چرا علیکی صحبت بکنیم؟ ما اینجا میخواییم صحبت نظری نکنیم، صحبتی که واقعا اتفاق بیفته تو دلمون اون رو مورد بحث قرار بدیم. حیای از اولیاء خدا راحت تره، لذا ارتباط با اهل بیت رو همیشه پیشنهاد میکنه. میگه تو ببین امام زمان دوست داری، همینقدر بسته، خیلی خوب، بذارید یه کمی همین امام زمان دوست داشته باشه، امام حسین دوست داشته باشه، کم کم خجالت میکشه از امام زمان، کم کم همین موضوع پدر صاحب بچه رو در میاره، کاری میکنه که یه از آدمای بسیار خوب بشه. راحت ترین حیا، حیا از امامه، حیا از آدم خوباست. اون یه کسی مقابل آدم خوبا حیا نداشته باشه، این دیگه کاری میتونه بکنه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود ان لم تصحی فاصنع ما شئت، اگه حیا نکردی دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. من پیغمبر حریف تو نیستم، پیغمبری که حریف همه است میگه من حریف کسی که خجالت نکشه نیستم. یه نفر گفتش پیش امام صادق آقا من چی کنم گناه نکنم؟ فرمود دروغ نگو، هر کاری خواستی بکنی اشکال نداره، بعد ببینمت. گفت باشه. اون که خیلی راحته، گفت باشه برو. رفت اومد گناه بکنه، گفت اگه آقا من پرسید این کارو کردی یا نه من چی بگم؟ خجالت کشید. دید آدم با حیاییه. اگه البته آقای امام صادق علیه السلام به من این حرفو بزنه من درست نمیشم، او با حیا بود. من دروغ نگم خجالت میکشم، از آقا خجالت میکشم. عامل این شد که تمام گناهاشو بتونه بذاره کنار، آدم بسیار خوبی شد. حیا اگر باشه انسان به عالی ترین مدارج کمال میرسه. و جالبه اگر حیا نباشه آدم دیگه به هیچ کجا نمیتونه برسه. و جالبه حیا اگر باشه سرعت اصلاحات شدن آدم خیلی بالاست. حیای از خدا سخته، حیای از خود هم سخته، حیای از خلق راحت تره، و از حیا از خلق راحت تر حیا از کیه؟ حیا از خوبانه. بذار با خوبان هش و نش داشته باشید تا بعد امیرالمومنین بیاد مقابل شما رو بگیره، بفرماید جلو شما رو بگیره بفرماید که از خدا حیا کنید به اندازه همسایه های خوبتون. آدم چجوری مقابل همسایه ها، همکارا، همشاگردی ها، هم ریشا، هم سیبیل های خوب خودش حیا میکنه؟ از خدا به اندازه این همهمای خوب شما حیا بکن. حالا پرده حیا رو اگر آدم درید دیگه هیچ کاری باش نمیشه کرد. درست شد؟ حیا در ارتباط با خداوند متعال برای اینکه تقویت بشه که انصافا خیلی سخته، سه تا مرحله رو شما کار کنید. یک، حیای از خوبا که راحت تر رو روش کار کنید. دو، حیای از خلق خدا رو که در درجه دوم اون راحت تره، خجالت میکشه آدم. یه چند روز آدم خوبی باشی خجالت میکشی هر رفتاری رو ازت ببینن. و من اون لنگ دنیا که میدونید که من رفته بودم که اگه نمیدونید بگم همه قصه هاشو، اونجا رفته بودم دیدم انصافا حیا به هم نریخته، خیلی کار کردم تا حیا از بین بره، صورتش از بین رفته. یعنی از این کار دیگه کسی خجالت نمی کشه، و الا خجالتی بودن هنوز وجود داره. تو بدترین موقعیت ها به عنوان یک رفتار زیبای انسانی خجالت کشیدن رو طرح میکنن. یه کسی، یه بازیگری توی فیلمی بدون ذکر جزئیات هیچ معنی نداره مثال زدن، ولی خب نیا من مجبورم اینجوری مثال بزنم. یه بازیگری که جایزه اسکار بهش داده بودن و اینا، به خاطر اینکه در اوج خجالت کشیدن نشون داده بوده که یه گناهی رو مثلا انجام داده تو اون صحنه بازی، جایزه اسکار گرفت که اینو تونست قشنگ نشون بده. حالا من تو پرانتز چیزی به شما بگم، یعنی ببخشید این فیلمه، این فیلمی که من به شما گفتم هرزگی رو برای، خب خیلی بده مثلا همه اسمش هم اینطورم ببرم، یه نوع هرزگی که زشت در این هرزگی روی کره زمینه رو ترویج میده. تو خانواده رو از هم میپاشونه حسابی، مثل بمب اتم بزنی توی یه خانواده از چیش باقی میمونه. این فیلمه برای توصیه یه همچی هرزگی ساخته شده. خب متاسفانه نمیشه این مثال خوب توضیح بدم. این فیلم و این بازیگر که این نوع زشترین هرزگی رو توصیه میکنه و داره تبلیغ میکنه، جایزه اسکار رو به این دلیل میگیره که خیلی قشنگ همراهش خجالت کشیده. ببینید خجالت کشیده سر قشنگه که آدم در اوج پستی نمیتونه ولش کنه، چقدر زیباست خجالت کشیدن. روایت من به شما میگم، میفرماد یا داوود به عزت و جلال خودم بنده من گناه بکنه، در حالی که من خجالت میکشم من میبخشمش. فقط من خجالت بکشه، بگی من شرمندم. چقدر مگه این احساس قشنگه که این احساس در رابطه بین انسان و خدا قشنگه که اگه باشه خدا گناهو ندیده میگیره. چقدر زیباست مگه این؟ خدا پارتی بازی میخواد بکنه؟ احساساتی شده خدا؟ نه، از بس ارزش داره خجالت کشیدن. خدا گناهو ندیده میگیره، میگه من به میفرماد من به عزت و جلال خودم سوگند میبخشم. پس حیا یک امر بسیار ممدوح انسانیه، به این سادگی هم از بین نمیره ها. ممکنه مردم مثلا تو این کار دیگه خجالت نکشن، ولی اون یکی کار مثلا خجالت بکشن. بالاخره خجالت کشیدن هیچ وقت نمیشه حذف کرد زیباییش رو. گفتش نمیدونم گفتیم اون لنگ دنیا هم رفته بودیم در اوج هرزگی ها، شما میبینید خجالت کشیدن هنوز از بین نمیره. من بگذارید این رو سربسته باقی بگذارم و از کنارش عبور کنم. من که نمیخوام با شما که مشکل ندارم که بگم خجالت کشیدن خیلی قشنگه، پس شما گید نه اصلا این خجالت کشیدن یعنی چی؟ آدم رو محروم میکنه از خیلی چیزا، چرا آدم علکی خجالت بکشه؟ فرهنگ ما علکی ماها رو خجالتی بار میاره تو خیلی از چیزا، ما رو محروم میکنید، شما دارید حیا رو توصیه میکنید. تا اینو اگر به من بگی، منم میگم بابا روایت داریم الحیاء و الحرمان مقرونان، حیا و محرومیت نزدیک هم دیگن. آدم با حیا که باشه یه سری چیزا محروم میشه، خب قشنگیش هم به همینه و الا اصلا زیبایی نداشت حیا. اگه آدم بخواد از هیچی محروم نشه، ضمن اینکه امکان نداره، خیالیه که آدم فکر کنه از هیچی نمیتونه، میتونه یه جوری زندگی کنه که از هیچی محروم نباشه، باید حیا رو کاملا بگذاره کنار. بعد حیا رو کامل گذاشتی کنار، میدونی از چی محروم میشی؟ از شیرینی حیا کردن از اون محروم میشی که لذت بسیار بالایی داره. هیچ وقت نمیشه حیا رو حذف. من که با شما این مشکل رو ندارم که اون لنگ دنیا صحبت نمی کنم که بگم بابا حیا چیز خوبیه، سر اصلش با هم دعوا بکنیم، سر موردش ممکنه بعداً بخوایم با هم بحث کنیم. خب من سر چه چیزی حیا بکنم؟ سر چه چیزی حیا بکنم؟ از خدا، از خلق، از خودم، از خوبان، این سر چه چیزیشو صحبت میکنیم. فعلا اصل این حیا رو بیاید به دست بیاریم. کجا حیا آسون تره؟ از خوبا حیا کردن. این خیلی رواج داره تو همه دنیا. بعدش از خلق خدا حیا کردن. از خلق خدا شما حیا بکنید، خدا به شما اجر میده. میگه باریکلا گناه نکردی به خاطر چشم مردم، ابی نداره. خدا میگه باریکلا بنده خجالتی خودم، چه بنده نازی، من دوست دارم بنده خجالتیمو. این نمیشه گفت تظاهر و ریا. من برای اینکه تظاهر نشه بی حیایی میکنم، نه این که دیگه لجبازی جاهلانه ایه. بعد از اینکه از خلق خدا حیا کردی، انقدر حیا رو ببر بالا، از تو تنهایی ها از خودت هم حیا کن. آدم دروغ بگه خودش بعد خودش خجالت بکشه. دیدی تو یکی از فحش‌های محترمانه ما میگه خودت خجالت نمیکشی؟ یکی از فحش‌های محترمانه کنار خاک بر سر دل ذلیل بشی جونم مرگ شده، اینی که از خودت خجالت نمیکشی؟ از خودش خجالت میکشه آدم، این خیلی زیباست.
صفت حیا رو در خود انسان تقویت میکنه.
بعد از این که این سه مرتبه رو طی کردی، آماده میشی برای این که از خدا حیا کنی. چرا از خدا حیا کردن خیلی سخته؟ شما هیچ وقت تنها نیستید، همیشه خدا با ما هست. وقتی خدا دیگه همه جور ما رو، همه جور زندگی کردن های ما رو دیده، دیگه چه خجالتی. چرا ما از خدا حیا نمی کنیم؟ چون خدا رو نمی بینیم. چشم حیا میاره، چشم به چشم میفته حیا. شما اگه کسی خجالت کشیدی نمیتونستی بهش پشت بدی، من یه راه شیطونی بهت یاد دادم، برو تلفن بردار، گوشی پشت تلفن راحت پشت بده. حالا دیگه شما خیلی با حیایی که اونجا اونجوری هم نمیتونی، ولی چشم حیا میاره و خدا رو آدم نمیتونه ببینه. رضا حیا کردن از خدا مشکله. خداوند متعال چرا حیا کردن ازش مشکله؟ برای اینکه نتیجه حیا یا بی حیایی تو از خداوند متعال فوری بهت نمیرسه. انگار آدم توی خلاء زندگی میکنه. کسب صفت حیا، حیا از خدا، شیرین ترین لحظه حیات بشره. این یکی از رنگهای بسیار زیبای رنگین کمان رابطه انسان با خداست و یکی از موضوعاتی که آدم با خدا حرف میزنه این حیایی است که از خداوند متعال داره. من گفتم راحت ترین حیا کدوم حیاست؟ حیای از خوبا. آقا خدا تا ببینه یک کسی از خوبا داره حیا میکنه، محکم ترین کف رو میزنه. محکم صداش زنن، صداش میشنوه آدم. اگه شما از آقا امام زمان حیا بکنی، بگی خدای من از امام زمان خجالت میکشم، با اینکه راحت تره، باور بفرمایید بیشترین اجرم داره. آقایون قبول کردید راحت تره یا نه؟ همجوری به من بلبر داری نگاه میکنید هنوز؟ قبول کردید آدم خوبه راحت تره دیگه؟ مرحوم کافی چیز حرف قشنگی میزد، میگفتش که ما داریم رد میشیم، مثلا میگفت اون زمان خانم ما رو میبینه حجاب خودشو درست میکنه، مثلا میگه خب بالاخره حاج آقای دیگه. بعد یه تیکه ایشون مینداخت که جالب بود، من اون تیکه رو کاری ندارم، ولی خب میگه آدم دینی، آدم دینی مقابلش آدم مقدار راحت تر میتونه حیا بکنه. خب شما نگاه بکنی خدا چیکار کرده؟ راحت ترین نوع حیا رو بیشترین اجر براش قرار داده. خدا چیکار کرده؟ ما چی نیاز داریم برای تکامل پیدا کردن که خدا برای ما فراهم نکرده باشه؟ حیا از خداوند متعال رو اگر آدم پیدا بکنه، این عامل توبه میشه. خدا ببخش. شما میگید خدا ببخش، به چه انگیزه میگید؟ بگید. من بگم یا شما میگید؟ راست بگید. اگه راست نگی من راست میگم، آبروریزی میشه. شما وقتی میگی خدا ببخش، برای چی میگی خدا ببخش؟ برای چی گناهات میگی؟ به چه انگیزه ای میگی؟ خدا نبخشه چه اشکال داره؟ جهنم دیگه. برای اینکه خدا تو همین دنیا پدرمون در نیاره، درسته؟ ولی اون چه بنده قشنگیه که میگه خدایا خجالت زده شدم، جهنم مهم نیست، میدونی چی مهمه؟ خیلی دارم آب میشم، چیکار کنم؟ چقدر قشنگه اون رابطه، چقدر زیباست. یکی از مهمترین انگیزه های توبه و انابه خجالت کشیدن از خداست. این خیلی اهمیت داره. آدم از خدا خجالت بکشه، بخواد رفتار بد انجام بده، بخواد به کسی ظلم بکنه. من یه مثالی هست زدم یه جاهایی، حتما شاید شما به گوشتون خورده باشه. مثلا اینو 15 سال پیش خیلی میزدم این مثال. یکی از بنزینای تهران، آدرسم میتونم بدم، یه ماشین دیدم از این ماشینای شخصیت‌ها بود. یه زمانی ماشین مدل بالا و اینها دیگه خیلیش مال شخصیت‌ها بود، الان دیگه رواج پیدا کرده، یه جورایی نمیشه تشخیص داد مگر اینکه ضد گلوله باشه و اینا. این از این ماشینا بود،
من میشناختم این سربازا رو، میشناختم این سربازه. داره رانندگی میکنه، ولی خب جوون بود و یه ماشین شیک هم زیر پاشو اومده بود یه جایی بنزین بزنه و حواس کرد بیاد بیرون آقای کمی بزرگتر که همه این بچه این ماشین سوار شده چه مثلا جایی افهی بالاخره بیاد دیگه حالی ببره و اینا. در همین حال صاحب این آقا و این ماشین یعنی فرمانده این بنده خدا به این ماشین نظامی همون بر وارد شد بیاد تو همون پمپ بنزین بزنه. این جوونه یه جوری آروم رفت تو ماشین و کز کرد که شما میخواستی بری تو ماشین پیداش بکنی باید دست میداری رو صندلی اینو آب شده میرفت کجا رفت کجا رفتی تو بس صاحبش اومد. آدم وقتی صاحبش بیاد افه نمیاد با چیزی که مال خودش نیست، هیچی هم نیست با مؤاخذه در کاری آدم خجالت میگشه اونو بر اومدیم و صاحبش بیاد بهم زود جمع میشه اینجوری میشه شونهاش آویزون میشه. خب شما خجالت نمی کشید این دارایی هایی که خدا بهتون داده باهاش افه میاد برای خلق خدا در که صاحبش خودش این بالا هست، هم صاحب تو هم صاحب این دارایی هایی تو اومده بالا زد وایساده آتی نمیده بنزین بزنه خدا صاحبش هست افه میاد چرا برای چه قیافه میگیری خجالت نمی کشی با یه دونه کلمه خجالت نمی کشی یه دونه عیبم تو وجود آدم باقی نخواهد موند. این حس تو خودتون تقویت بکنید، حس خجالت کشیدن از خدا. این حس رو کجا تجربه بکنید؟ هنگام استغفار. هنگام استغفار یه رابطه یه انسان باید با بین خودش و خدا برقرار بکنه تا بتونه از خداوند متعال خجالت بکشه. یکی از رفتارهای بسیار قشنگ برای تقویت خجالت کشیدن از خدا چیه؟ هکی گفت سجده است. چون آدمی که خجالت میکشه دوست داره صورتش رو پنهان کنه. سجده طولانی حیا انسان رو نسبت به خداوند متعال میبره بالا. انگیزه خودتون رو برای توبه کردن حیا از خدا قرار بدید. برای چی؟ برای اینکه لذت ببری از زندگی، عشق رو کنی در رابطه با خداوند متعال. اگر کسی خواست این حسش نسبت به خدا یعنی حیاش نسبت به خدا تقویت بشه، بیاد حیا خودش رو از خلق بالا ببره، بیاد حیا خودش رو از اولیاء خدا بالا ببره. اگر کسی حیا از خلق رو داشت، من یه اعلام خطر بکنم، حیا از خلق خدا میتونه آدمو از خدا دور بکنه. انصافا خیلی ها هستن به خاطر خجالت کشیدن از مردم گناه میکنن، به خاطر خجالت کشیدن از مردم نماز نمیخونه، میگه من خجالت میکشم الان بمیان اوه اینا چقدر حزب الله شده برای ما، یا مثلا به آخون شدی تو، مثلا این چیزی میگن خواهی نشبی رسو هم رنگ جماعت شو. اصلا نه، من نه برای خجالت، نه برای یه کار خوب زیادی از شما خجالت بکشم کم کم خدا رو حذف میکنم، خدای من میشه نگاه شما. میگه من من آخون دیگه خجالت میکشم نمازمو به تاخیر بندازم به خاطر نگاه شما، خدا حذف میشه. ضمن این که آدم باید از خلق خدا خجالت بکشه، کسی که از خلق خدا خجالت نمیکشه آدم نیست، این از خدا هم خجالت نمیکشه. ضمن این که باید از خلق خدا خجالت کشی، ضمن این که این خودش تقویت کننده خجالت کشیدن از خود و خداست، ولی مواظب باشید این آفتش دامنگیرمون نشه. زود معتاد میکنه آدم رو خجالت کشیدن از مردم، زود آدم رو معتاد میکنه و خجالت کشیدن از خدا رو از بین میبره. برای اینکه این آفت دوچارتون نشه آدرس میدم. آدرس کجاست؟ روز قیامت. از بی‌حیایی، از بی‌حیایی نه، از رسوایی روز قیامت خیلی در خونه خدا با خدا حرف بزنید. این کلام امیرالمومنین نگاه کنید، الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من کف الاخرى. واقعا مردش رو پیدا کنید بیاد این حرف رو به خدا بزنه. خدا یه گناهایی رو بر من پوشوندی، من محتاجترم روز قیامت این گناه ها رو بر من بپوشونی، من برام اونجا مهمه. شما براتون مهمتر اینه که خدا تو دنیا براتون نبره یا تو آخرت. مرد میخواد جواب دادن این که بگه آخرت. اگر در آخرت آدم بخواد این تمنا رو داشته باشه، من که وقتی به خودم نگاه میکنم میگم آخرت حالا چه اهمیتی داره، جهنم نبرن آدم رو. ببین عزیز من، اینجوری که تو نمیمونی روز قیامت، خدا روز قیامت تو رو تبدیل میکنه به یه موجود خجالتی. اول تبدیلت میکنه به یه موجود خجالتی، بعدن آبروت رو میبره. خدا زرنگ بلد رو چیکارت بکنه اونجا که همه داره آبروشون میره ما هم یکیش؟ نه، اونجا یه روحیه لطیف انسانی پیدا میکنیم. شما میدونید ماها روز قیامت همه عقلامون کامل میشه؟ صدام هم خیلی خوب چیز میفهمه، میدونه چقدر چیز میفهمه، اینقدر چیز میفهمه که خدا میتونه باشه حرف بزنه. شمر یزید فکر میکنید روز قیامت چیز نمیفهمه؟ کامل. خدا میگه چه این کار کردی؟ میگه غلط کردم، میدونم غلط کردی. بله خودم من خواستم، یه منم میدونم غلط کردم. خدا حرف میزنه با بندگان خودش، خدا همه رو تبدیل میکنه با آدم های فهمیده، بعد زجرکششون میکنه با فهمشون. مثلا نگاه کنید، خدا ماها رو جسممون رو تبدیل میکنه به موجوداتی که با آتیش از بین نمیره. تا عذاب شدیم از بین نریم، و الا چه فایده داره با این جسم بریم اونجا که یه قول بزنیم تا همونجا مردیم خلاص شدیم؟ خدا فکر همه جاشو کرده. در ارتباط با رسوایی روز قیامت، یقینا خدا فکر اینو کرده که ما رو خجالتی میکنه. تا حالا شده یه جایی خجالت بکشی آب بشی بری تو زمین؟ شدیدترین صحنه هاش که خدا روز قیامت پدید میاره، امیرالمومنین مرد و مردمه صدا میزنه خدایا روز قیامت آبرومو نبر، من اونجا محتاج ترم. ضمن این که یه دفعه بیکلگی نمی کنه ها، صدا بزنه خدایا اینجا آبرومو نبردی، مهم که نیست، اصلا ببر اونجا آبروم منو حفظ کن. نه، اینو نمیگه، صدا میزنه خدایا خیلی ممنونتم که تو اینجا آبروم منو نبری، ولی من اونجا محتاجترم، اونجا بیشتر تر آبروی من رو نبر. توجه به رسوایی روز قیامت انسان رو از آفات حیا از خلق خدا چکار میکنه؟ مسئول می‌داره. در ارتباط با حیا از خلق خدا، من خواهش میکنم به انسان‌ها، به بچه‌ها، به جوان‌ها احترام بگذارید، به جوان‌ها، به همه احترام بگذارید، خصوصا تو خانواده حیا رو از تو خانواده شروع کنید. پدر مادرها از بچه‌هاشون خجالت بکشن جلو بچه‌ها دروغ بگن، خیلی خوبه، ماسمالی نکنن. پدر مادر وقتی جلو بچه بی حیا شد، بچه چی خواهد شد؟ میدونم که داشته باشید دیگه، یه چی دیگه. پدر مادر باید واقعا جلو بچه خجالت بکشن. در ارتباط با حفظ حیا پدر و مادر جلوی بچه، در یک موضوعاتی که من اصلا روم نمیشه بگم، آیه قرآن داریم، همون رکعات نماز آیه قرآن نداریم. اتاقه های یک خانه چگونه باید باشه؟ حالا تو حیاتو خیلی از زمینه ها هست، با بچه ها تو موقع حیا واقعا غریبه باشید، خیلی قشنگ میشه، اینقدر رابطه شیرین تر میشه. ژاپنیا معروف، حالا قدیم، حالا اخیرا که ما نرفتیم، قدیم دو سه سده، یه سده قبل، اینا یه ضرب المثلی داشتن اون موقع که ما ژاپن میرفتیم و اینا، یه قرن پیش حدودن، میگفتن این آمریکایی‌ها رو نگاه کن مثل قورباغه، انقدر دهنشون رو باز کردن که زبان کوچیکشون هم پیداست. یه ضرب المثلی دارن در مورد فرهنگ آمریکایی به هم دیگه میگن، یعنی میگن فرهنگ بدون حیاییه. اون فیلم سریال ایشون بود، یه زمانی پخش میکرد، ایشون چجوری بودن؟ یکی از ویژگی هاشون این بود که حیا داشتن، درسته؟ حیا ژاپنی رو نشون میداد. ژاپنیا در اوج حیا به هم دیگه فحش میدن، در اوج حیا به هم دیگه محبت میکنن، میخواد مثلا محبت کنه میخواد بری گردن رفیقش هم بشکنه، آها خورد کنه، از بس مچالش کنه، یه متری وای میسه یه اینجوری میکنه، به این نهایت ابراز احساساتشه. خب برو راحت باش، میگه نه، را خجالت میکشه بیشتر از ابراز احساسات بکنه. یه جورای حیاتشون تو فرهنگشون مظاهرش نهادینه شده است. میگفتن ژاپنیا مقابل فرهنگ بیبندوباری که از غرب اونجا میرفت خیلی مقاومت نشون دادن، میگن هنوزم مقاومت نشون میدن، یعنی خیلی از مظاهر بیحیایی رو نمیتونن راحت بپذیرن. مظاهر بیحیایی رو من اصلا نمیخوام روش صحبت بکنم، هر ملت و قومی هر چیزی رو به خاطرش خجالت میکشه، مرحبا ما رو همون که اکتفا میکنیم. حیا از خلق خدا رو توی دستور کارتون قرار بدید، تقویتش رو، و این رو از تو خونه خصوصا شروع بکنید. این یک توصیه بهداشتی و ایمنی برای تقویت حیا. حتی زن و مرد ازدواج میکنن با هم دیگه، اینها هم حیا رو توی مراتبی قشنگ حفظ بکنن. خیلی خوبه آدم در اوج صمیمیت حیا رو هم حفظ بکنه. هیچ وقت بین خودتون و کسی تمام پرده حیا رو به هم نریزید. من یادم هست تجربه خیلی ناقصی، ما هم حجره‌ای بودیم با رفقا توی دوران طلبگیمون، از یه زمانی من یه حسی به هم دست داد، این که ماها با رفقای هم حجره‌ایمون خیلی رفیق میشیم، خودمونی میشیم، پسرخاله میشیم، که دیگه مثلا محمد میگه محمد محمدی، یه چیزای اینجوری صدا میزنیم، میخواد راحت و اینها، این زیاد قشنگ نیست. من یه زمانی شروع کردم با رفقا صحبت کردیم، قرار گذاشتیم همدیگه رو با اسم آقا صدا بزنیم و خصوصا با اسم اولش بچه‌ها احساس می‌کردن این یه مقدار عدم صمیمیته، ولی خدا شاهده رفاقت‌هایی که بین کسانی تولید شد که پرده حیا و ادب رو بین همدیگه راحت کنار نمی‌گذاشتن و حتی آداب رو یه مقدار غلیظ‌تر از حد عادی رعایت می‌کردن، این رفاقت‌ها معنادارتر و مزه‌دارتر شد. بله داریم بین الاحباب تسقط الاداب، بین رفقا ادب دیگه چیه؟ وجود نداره، ولی نه اونقدر یه آدم راحت باشه. پیامبر میخواست پیش یارانش پاشو دراز بکنه، بهونه میآورد، میفرمود که ببینید این پای من از این پام اندازش یکیه، بعد پاشو دست میکشید و خیلی لطف، خیلی خجالت میکشه دیگه، راحت هم زباش دارد پاهمونو دراز کنید، کی هم بگه آدم هم بگه، یا خود مثلا آدم میتونه با بیحیایی خود چه راحت کنه، آدم میتونه با همراه حیا. من اسم یه آقایی رو مجبورم ببرم، حضرت آیت الله جوادی آملی خدا ازشون کنه، ایشون شما یه مدتی باهاش زندگی کنید کلافه میشید، از ابداعون میشید، از بس ایشون مؤدبانه رفتار میکنه، کسی ندیده ایشون مقابل کسی تکیه بزنه، و بارها ایشون رو دیدن، حالا مگر اینکه اخیراً من یه بار با ایشون سوار ماشین شده بودم دیگه دیدم نه ایشون دارن تکیه میدن، خیلی از اوقات خود من قبلا دیده بودم که تکیه میدن، صندلی جلو رو میگیرن تو ماشین تکیه ندن، ما اینجوری تکیه بدیم بدبخت میشه کنار خودمون وایساده، خودم خجالت میشه اینجوری میشه. خیلی حیا عجیبی، به حدی که بعضی وقتا دوستان تذکر میدن خدمتشون حاجا تو خدای کمی راحت باشی، ایشون با یه لبخند مؤدبانه ملیحی دوباره ناراحته، راحت نیست، مؤدبانه رفتار میکنه و خودش رو معذب قرار میده. هم حجره‌ای حضرت امام آیت الله بزرگواری که نام نبرم، مرحوم شدن چندی پیش، اهل صابه بودن، یکی از بستگانشون به بنده میفرمودن من هیچ وقت امام رو بدون جوراب ندیدم، میگم همون سحر کله سحر بیدار میشد تا وضو میگرفت میومد یه جوراب میپوشید و سلام علیکم، اینجوری چی پیش من نبودن، خیلی مؤدب بودن، میدونیدشون زیر جامش میرم تو خونه اتو میکردن میپوشیدن. حالا این که زندگی صمیمانه و راحت نیست، اون قربانت شوم و فدایت شومی که ایشون به خانومشون میگفتن، من بعید میدونم این ماه عسلیان به هم دیگه اینقدر فدا بشن بگن. دقت فرمودید حیا رو در روابط خصوصی و خانوادگی و رفاقتی و آشنایی سعی کنید حفظ کنید. یه جور دیگه راحت آدم باشه، تو همون فضا راحت باشه، این خیلی خوب هست. یکی از عوامل این که موجب میشه انسان حیاش رو تقویت کنه اینه که دیگران رو آدم حساب بکنه. با تو که از آدم حسابی خجالت میکشی، خب منم آدم حساب کن. بعد وقتی آدم دیگران رو آدم حساب نمیکنه اینجوری میشه. من یه حرفی رو توی روش تبلیغ روش تخصص تبلیغ توی حوزه علمی قم به طلبه ها میزنم، میگم که معمولا مشهور است که به سخنران برای اینکه جرأت بدن، نمیدونم شما شنیدید یا نه، میگم شما مخاطبان خودتو آدم حساب نکن، راحت که راحت بتونی حرف بزنی، خجالت نکشی. آخه این چه استدلالیه؟ یه عالم دینی شما یه روحانی باهی بالا میدین، بعد میخوای بگی که آخه چی آدم حساب نکن. بعد میگفتم که اگر آدم خجالت بکشه از مخاطبش، چجوری میتونه از این حیا کردن و خجالت کشیدن و آدم حساب کردن مخاطب تبدیل بشه به یه منبری خوب، یه سخنران خوب. خجالت کشیدن از مخاطب خیلی چیز خوبیه. البته میدونید اینا حرفا به این معنا نیستش که یه جوری سخت گیری بشه که آدم خفه بشه ها تو رفتارها، ولی حیا رو تعمیمش بدید و پرده های حیا رو خیلی جاها حفظ کنید. بچه های خودتون رو با اسم خانم و آقا صدا بزنید، مثلا حسن آقا، اسم مثلا حسن آقا، حسین آقا، آقا رضا، اینجوری با آقا صدا بزنید. یه پرده حیایی وجود داشته باشه خیلی زیباست، برکات حیا بالاست. حیا روز قیامت یادتون باشه، حیا نسبت به اولیاء خدا رو تقویت کنید که راحت تره، حیا خودتون رو نسبت به خلق خدا تأمین بدید و حیا نسبت به خودتون رو هم حتی تقویت بکنید. از خود حیا رو آدم نسبت به خودش چجوری تقویت میکنه؟ محاسبه نفس بکنه، محاسبه نفس. آخ جون ما دروغی گفتیم گرفت، خب حالا گفتی بیا شب خونه پدرت رو در بیارم یک حسابی ازت برسم. شب بشین کنار خودت بگو تو خجالت نکشیدی، واقعا آدم این گندگی بشین تو به خودت خجالت نکشیدی دروغ، آن تو خودت فهمیدی دروغ گفتی که میدونی اگه آدم خودش بفهمه گناهکاری خودش رو دیگه خودش خجالت نمیکشه، میدونی بعد آدم چه تجربی به گناه پیدا میکنه. زود یقه خودتو بگیر، محاسبه نفس، معاتبه و معاقبه نفس، یقه گرفتن، اینها موجب میشه که انسان حیا از خودش رو بالا ببره. اینا همش برای چی؟ برای اینکه حیا از خدا رو بالا ببریم. به خدا قسم یه بندهی بره در خونه خدا سرش رو کج بکنه بگه خدا خجالت میکشم سرمو بلند کنم، فقط خدا میدونه که این چقدر عزیز میشه پیش خدا، فقط خدا میدونه. حیا از خداوند متعال رو بالا ببریم به حدی که در روایت داریم، روایت ما تو باب حیا خیلی زیاد هستن، من یکی دوتاشو اشاره بکنم. میفرماید که یکی از الطاف خدا به بندش اینه که گناه و یادش میاره، خجالت میکشه، در نرید ازش. من چیکار کنم خدا منو ببخشه؟ میگم مگه نبخشیدی؟ میگه آقا هنوز عذاب وجدان دارم. خب میشه خیلی قشنگ یادم عذاب وجدان داشته باشه، خصوصا یه گناهی رو خدا بخشیده باشه تو هی دوباره بری نونشو بخوری، خدایا خجالت زدم. ملائکه میگه نگاه کن جلب، میبینی آدم خودشو لیس میکنه، خدا بخشیدتش، این بازم ها بیره چکار میکنه. چقدر خوب آدم برای یه دونه گناه تا آخر عمر خجالت بکشه. خدا میگه نمیدونه چجوری قربون صدقه برای این بنده خودش میره، میخواستم بگم بچه خودش میره، یاد مامان ها افتادم، ولی انشالله روز قیامت خواهیم دید که خداوند متعال چجوری قربون صدقه بنده هایی میره که خدا خجالت میکشن. دیدید بعضی ها به مقام اولیاء الهی رسیدن به چه دلیلی؟ به دلیلی یه بار خجالت کشیدن، یه بار خجالت کشیدن، از خدا خجالت کشیدن، نه آبروریزی از خلق اومده تو ذهنشون از باب تظاهر، نه بی احترامی کردن و آدم حساب نکردن مردم، نه عذاب جهنم اومده تو ذهنشون اون لحظه، نه منافعشون تو دنیا اون لحظه به ذهنش رسیده. کی رفی گفته من یعنی تو خودش را من از خدا خجالت میکشم. من که بگه اینو گفتنش قشنگ نیست، یه آدم با حیا حیا میکنه حتی اونو از زبان جاری بکنه، واقعا نتونسته. این یه دونه ما خیلی از عرفا داریم خوبان در طول تاریخ در از عرفای معاصر میگن که یه بار توی خونه‌ای بودن خجالت کشیدن از خدا، تموم شد، خدا همه چی بهشون داد. یعنی پرده بین خودش و اونا رو ور میداره، بغلش میگیره، میگه اصلا تو که دیگه خودم میگه تو که هیچی، به بیرون از سلسله بندگان جاهل نادانی که هیچ خبری از چیزی ندارن. حیای از خدا یه لحظهش خیلی قیمتیه. حالا ما بریم با تلقین این حیای از خدا رو تو جریان عبادات برای خودمون بیاریم. و یا یه نکته دیگه ای که مطرح میکنن خیلی جالبه، بعضی ها میگن که ما وقتی که عذاب وجدان میگیریم، عذاب وجدان یه نوعش میتونه حیای از خود باشه، یه نوعش میتونه حیای از خداوند متعال باشه. میریم پیش روانشناس میگیم خیلی ناراحتیم یه گناهی کردیم، روانشناس ما رو تسکین میده، میگه ناراحت نباش، از این گناه ها خیلی کردن، اصلا عادیه، تو این ایام این گناه ها طبیعیه، آرامش پیش میره، میره بیرون بدبخت. خب تو چرا اینجوری آرامش میدی؟ بگو ناراحت نباش، با خدا صحبت کردی، حتما باش در میون بگذار، به حقت هم از خجالت بکشی، بی چشم رو داره منم میگه گناهشو، گناهشو برو اصلا نمیخواه بیزاریست، ولی برو با خدا مطرح بکن، خدا دستو میگیره. پیامبر گرامی اسلام یه گناهکاری رو اومد پیش پیامبر گرامی اسلام. حالا دیگه اعتراف کردن تو دین ما رسم نیست مثل دین مسیحیت که میان پیش کشیش اعتراف میکنه، وقتی رفتی اعتراف کردی اونم تو رو بخشید، آدم بی حیا میشه دیگه. میدونید که این ساختار رو یهودی ها تو دین مسیحیت قرار دادن، تو دین مسیحیت که اینجوری هست، دین مسیحیت اصلی که این چیزا رو بی اعتراف کن من میبخشم، راحت شو برو عذاب وجدان نداشته باش. تو کجا میبخشی؟ از همشیره پدر محترمتون برشی گیراورتی برای ما میبخشی؟ از کجا میبخشی؟ اومد اعتراف به یه گناه خیلی وحشت انگیزناک کرد بشی پیامبر، پیامبر برای برای شاید بنشورو خجالت نمی کشی؟ بعد اومد داری به من میگی؟ آقا این داغون شد بدبخت، ولی نجیب بود، نرفت قرار نکرد، رفت خودش رو یه چند تا ستون عقبتر تو مسجد بس، ستون توبه توی مدینه انشاءالله مشرف بشید هست، خودش رو بس، گفت من دیگه از اینجا نمیرم تا وقتی خدا منو ببخشه. آیه نازل شد، پیغام دادم، بالاخره قصهش مفصله، خدا فرمود بهش بگو من بخشیدمش. وقتی که پیغام بهش رسید گفت از خود رسول خدا که با من قهر کرده بوده و من این آتیش افتاد تو دلم، خودش بیاد این تناوار رو با دست خودش باز بکنه و من بگه من خودت رو بخشیده. آدم تو رابطه با خدا هر چی از خدا بیشتر خجالت بکشه این چیز زیباییه. منتها خجالت کشیدن از خدا رو که نباید آدم ماسمالی بکنه، حرفیست به جا، منتها این خجالت کشیدن رو بی‌معرفتانه نباید انجام بده. خدای من خیلی ازت شرمندم، میدونم واقعا تو هم کینت خیلی به من سنگین شده، میخوای در حق من نامردی بکنی، نکنم با خدا. ببینی آقای چطور مناجات کردنیه، خدای من میدونم تو میخوای در حق من نامردی بکنی، چون خیلی من جنات بزرگی انجام ازم خجالت میکشم. بعضی وقتا آدم ناامیدوارانه میخواد از خدا خجالت بکشه، خب این بده. امیدوارانه از خدا خجالت بکشی اتفاقا خیلی زیباست، هم امید مایه رفع خجالتتو نشه، خدا میبخشه بابا بلن این کن، این خیلی زشته، هم حیا موجب سوء ظنتو نسبت به خداوند متعال نشه. تو بدان که خدا بندگان با حیا خودش رو میپذیره. یاد گناه خودت افتادی یه نعمته، سر به سجده بگذار، الهی العفو، الهی العفو، وایس در نرو، خدا ببخشش دیگه، این چقدر یاد من میاد، این کارا چی میکنی؟ حالا یه گناه کردی بنده خدا قدرش رو بدون، درسته اگه نون نداشته حداقل برات آب داشته باشه، یه آب روی بیاره برات، آب بروت بیاره. من تو این جلسات کاملا غیر هنرمندانه و خودمونی با شما صحبت میکنم، اشکال نداره؟ نه اشکال نداره. نه یعنی من واقعا هیچ ترتیبی و آدابی مجموعه دیگه اینه بهتر نمیشه. شما وقتی که به یاد گناهان افتادید از خدا بلافاصله حضرت بکشید، صورت به سجده بگذارید، الهی العفو بگید، وایسید وایسید ازش رد نشید، الهی العفو الهی العفو الهی العفو الهی. اینجور نگید خدا ببخش دیگه میخوام اصلا یادآوری نکنم، حالا تو هم میگه ایچی نگو ولش کن بذار عشان. این پیچی به آدم میده حیا و خجالت کشیدن، اون پیچه رو تحمل کنید قشنگ، باش بپیچید، درد ندید از صحنه، بذارید مچاله بشه روحتون پیشه خداوند متعال تا در آغوش خداوند متعال این حیا براتون ایجاد بشه. این فراز رو تمام بکنم. می فرماید که و انا احوج و الى سطرها علی من کفل اخرا، خدای من محتاجترم به پرده پوشی تو در آخرت، اونجا آبرو من نبری. الهی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین. این عبارت رو در برخی از متن‌های دیگه یه جور دیگه من دیدم، در این متنی که من دارم ظاهراً یکم متفاوته، البته خیلی زیباست. صدا میزنه خدایا تو تو این دنیا لطف کردی پیش بندگان صالح خودت منو آبرو نبردی، پیش بندگان صالح خودت آبروی منو نبردی. این یعنی برای امیرالمومنین خیلی مهم، برای همه باید مهمتر باشه، آدم آبروشو پیش آدمای خوب بیشتر دوست داره، خب این یه امر منطقیه. فلا تفزحنی یوم القیامت على رؤوس الاشهاد، روز قیامت منو مفتزه هم نکن پیش همه. تصور یه همچین موضوعی یه بزرگی در سینه انسان قرار میده. بحث در مورد حیا تمام نشده، من میخوام در مورد حیا یکی دوتا نکته بگم. یکی از وجوه حیا، ببخشید، حیا پشتوانه تقاضا و تمنای ستره، ستر یعنی پرده پوشی، پرده پوشی، خدا پرده میپوشه، آبروی آدم رو پیش دیگران نمیبره. برای اینکه خداوند متعال حیا ما رو تقویت بکنه، گاهی از اوقات گناه رو از یاد خود ما هم میبره برای اینکه بی حیا نشیم. گفتم یادمون میندازه برای اینکه حیامون تقویت بشه، اونجوری قشنگ بیاد اجراش کنیم، حیا رو بچشیم. گاهی هم خدا گناه رو از یاد انسان میبره برای اینکه انسان پررو نشه. به بچه‌ت هی برگردی برو ببین تو همونی که بابا تو 100 مرتبه گفتی دیگه 100 مرتبه دیگه این کار انجام میده، رو نکنید. شما برای اینکه با حیا دیگران خوب برخورد کنید، سطر رو ببرید بالا. بعضی وقتا خدا تمام گناه‌های عمر یک انسان رو میبخشه به دلیل چی؟ به دلیل اینکه روز قیامت میگه تو داشتی فلانجا رد میشدی، یک کسی یه عیبی داشت حواسش نبود تو پوشوندی عیبشو، همه گناهاشو خدا حاضر ببخشه. تغافل از گناه دیگران یک امر زیباست. مثال بسیار عالیش اون رفتار امیرالمومنین بود. اومدن خبر دادن یا رسول الله تو فلان خونه به داد گساری مشغول بودن، نمیدونم چه گناهی مشغول بودن، نمیدونم، خبر دادن که شلاق و حد داشت. یه نفر بلندشون گفت من میارم پدرشون در میارم فلان فلان شده گناه میکنه. این آقایی که بلند شد که بره این کارو انجام بده، بعدها یه سمتی پیدا کرد دیگه توضیح ندم، ایشون میخواست بلند شه بره تازیانش رو برداشت بره اونا رو بزنه. پیامبر گرامی اصطفی اون جنابعالی بفرمایید خواهش من شما زحمت نکشید بشینید، خواهش میکنم علی جانم تو برو این گناهکاری دی بردار بیار، گرار رو داد به امیر المومنین اگه گناهکاری دیدی بردار بیار. امیر المومنین اومد با سر و صدا وارد منزل شد، چشماش هم بسته است به دیوار کشید، اومد بیرون گفت من کسی رو ندیدم. اومد پیش پیامبر، پیامبر علی رو بوسید، باریکالله علیه من، فهمیدی باید چی کار کنی؟ آدم پرده حیا رو که به هم نمیزنه که. مثلا یه نفر میگه آه من ائمه رو قبول ندارم مثلا 2000، بگو حالا ببین بیایی تو خوبش کنی ببین حالا بیا کفرشو در نیار، تو غلط کردی قبول نداری، تو کی هستی قبول نداری، تو اصلا بیجا کردی قبول نداری، تو این یه بار من قبول ندارم، تو سه بار بهش گفتی قبول نداری. اصلا تجری جرأت به گناه بهش میده. بگو عصبانی هستی، آدم عصبانی که صحبت نمی کنه که، حتما ما لجنکاری کردیم تو اینجوری فکر میکنی، ولی کن حالا راهی بریم. آدم باید به طرز برخوردش یه جوری باشه که حیای دیگران رو تقویت بکنه. اون وقت حالا من از شما بپرسم، غیبت، غیبت یعنی چی؟ یه گناه یه رفتاری که دیگری اگه پشترش بگی خجالت میکشه، پشترش گفتی پرده ستر منو پاره کردی؟ من نخواسته بودم آبرو شدن، تو بردی؟ چهل تا پرده ستر به خاطر حرمت حیا انسان خدا روی انسان قرار میده. تا چهل تا گناه کبیر انجام ندید مردم خدا آبروتون رو نمیبره، خیالتون راحت. حاضر خیال مردم رو راحت نکن، مردم میان گناه میکنن چون دروغ بگم مردم پیش خدا اینقدر احترام دارن، شاید مردم خجالت کشیدن از خدا بگم بابا خدا که اینقدر هوای ما داره بذار ازش نوزر خجالت بکشی. چهل تا پرده روی گناهان ما هست، چهل تا پرده ستر، هر یه دونه گناه یه دونه از این پرده ها رو برمیداره، هر یه دونه گناه کبیره یه دونه از این پرده ها دیگه نازک نازک میشه، خیلی خطرناکه. برو توبه کن، برگرده از گناهان کبیره توبه کن. بعد در روایت داره که اگه یه نفر بشینه آبروی یکی از بنده های منو ببره غیبت بکنه پشت سرش، من درست غیبت یه دونه گناه کبیره است ولی 40 تا پرده سترشو یه جا ور میدارم، میگم آبرو بردی آبرو تو میبرم. حیاء یه بنده ای رو محافظت بفرمایید با تقافل، با ستر، با پرده پوشی. حیاش رو تقویت کنید، حیای دیگران رو. حتی شما ببینید یه کسی دارن یه جایی اعدام میکنن، چی کار کرده؟ تا حق نداری بگی، میده جرم انجام داده، نباید بگی. من بسیاری از این صحنه های حوادث که توی روزنامه ها میگذارم قبول ندارم، نه از اخلاقی بی‌حیا میکنه آدم ها رو. بسیاری از صحنه ها تو فیلم ها هست، بی‌حیایی میاده. آقا ما بدی ها رو نباید نشون بدیم، چرا؟ ولی خب هنرمند میخواد. هر ام قمری که ما مامانش قهر بکنه که نباید دوربین رو دوشش بگسته به تو از عرصه بخواد. مثلا شما مثلا یه حافظ فوش میده، آی فوش های آبدار میده ولی همه خوش رو مثلا میخورن کیف میکنن. هر کو نکند فهمیز این کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. هر جای نگوی میگم به 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 اونه باید میگه یه به 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 چقدر زیبا بود اینجوری آدم فوشه خواهر و برادر خواهر میده بلی دیگه هم کیف میکن. هنرمند این میگن بر اون نمرده فتوای من نماز کنید، یه دونه کلمه منفی نگفته، نگفته مرده، یه نمرده نماز کنید، نماز کنید یعنی مردشون شده برن، ولی چقدر محترمانه که مردشون شده هیچ که ناحت نمیشه. فوشای حافظ دیگه چقدر محترم، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، انگار یعنی با سلام صلوات ببریدش، نه به قبرستون دفنش کنید. این خاک تو سرت، این فوش همون مامانیه که میگه خاک تو سرت، این همونه، ولی چقدر قشنگ میگه خاک تو سرت. زنده به گورش کنید، یعنی زنده به گورش کنید. چه همه محترمانه گفت بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، کلمه نماز هم میاره بسر برای خیلی احترامش بگذارید. آدم میتونه این کار رو انجام بده، پرده های حیا نباید. ما نشستیم با بچه هامون پای فیلم میرفتیم میگیم پسر لندهور و هم میداره سر باباش داد میزنه جلو تو فیلم. آیا از صحنه های آنچنانی وحشت انگیزنا بدتره؟ خانم بپرس تلویزیون خاموش کن، ما اصلا این توی این اندازه ها بیادبی نداریم تو خونمون. از در یاد میگیره مدل عصبانی شدن به بچه داره تلویزیون یاد میده به سر بابا. آنه مثلا بابا فیلم نامه تو بلد نبودی بنویسی، خب من چی کارت بکنم؟ نه اینجا باید این حتما سر این داب بکشه ولی فیلم من درست نبود. میگه شاعر چه قافیه چه تنگ آیت، شاعر به تو بلد نیستی بگی، قافیه رو کم آوردی. حیا رو باید در ارتباط با دیگران تقویت کرد. حالا رفتیم تو خاکی، من میرم تو فیلم و اینا، میرم تو خاکی برگردم. عیبهای دیگران رو بپوشونید، حتی عیبها رو نباید برملا کنید. آقا اطلاع رسانی میکنی، خب بی خود میکنی اطلاع رسانی میکنی، اطلاع رسانی نکن، یه جورایی دیگه جبران کن. آدم اخبار بد رو نمیدونه با جزئیاتش ذکر بکنه، اشاعه فحشاست. آقا گناه کرده اعدامش میکنی، اما اینکه پشتر اون هر رنج غیبت کنی، پشتر همون هم غیبت کنی، غیبت حرامه. آقا این نمیدونه چرا دارن اعدامش میکنی، ندونه تو نمیدونی، آقا میدونی آقا بگی. آقا یه کاری کرده همه میدونن، خواهی یه کاری کرده همه میدونن که دیگه حرف نداره، گفتن نداره. اگه همه میدونن که تو چرا داری میگی، خوشت میاد بگی؟ تو که دارید مونه نتونست غلط رو انجام بدی؟ چی؟ نباید بگی. بنازم به جامعه انصافا با حیاء خودمون. خیلی من به خارج از کشور یک کشور دیگه رفته بودم نمودم، بعد اون یکی لنگه دنیا رفته بودم، میگفت آجا این تلویزیون ایران اینقدر قربون صدقه شبکه های ایران میرفتن با ماهواره به زور میگرفتن. گفتم چرا ماما اینا رو نگاه نمی کنیم؟ گفت بابا آدم خیالش راحت، فوش نمیشنوه، این رفتار نمیشنوه، اون رفتار نمیشنوه. در بی‌حیایی میخوان اینا اصلا سبقت بگیرن از هم دیگه و خدا شده چقدر خسته شدن. این نگه داشتن پرده ستر یکی از لوازمش اینه که اصلا خیلی از تو خیلی از زمینه‌ها اطلاع رسانی نکنه. حالا یه آدم جلبی به ذهنش رسیده یه جنایتی بکنه، یه آدم جلبی به ذهنش رسیده یه خباثتای خودش نشون بده، همه باید اینو بفهمن. من نمیگم که آدم‌ها باید ساده باشن، چشم و گوششون بسته باشه، راه داره برای باز کردن چشم و گوش، ولی راهش این نیست که آدم یه چوب دو متری بکیره تو چشم طرف و چشمش میخوام باز بشه. این پرده ستر رو در ارتباط با دیگران شما خیلی رعایت بکنید، خیلی زیبا. من دیدم آدم‌هایی رو که پرده ستر رو درباره دیگران رعایت میکنن. آدمی بوده که من یکی از شخصیت‌ها رو دیدم یه جایی نشسته بود، از یک کسی این بهتر خبر داشت، من و ایشون هم دیگه او رو میشناختیم، 2000 آدم نبود انصافا. توی جلسه ای اومدن بعدشو بگن، یه دفعه این آقا ناراحت شد، شروع کرد خوبیاشو گفتن، 4 تا هم باخت، همه خوبیاشو باخت، خوبیش گفت. یکی از فرماندهان نظامی میفرماید امام برگشت یه نامه‌ای به من داد، اون نامه منو متحول کرد، فرمود با خوبی‌هایی که با توجه به اون خوبی‌هایی که در شما سراغ دارم و فضائلی که در شما سراغ دارم شما رو به این سمت منصوب می‌کنم. دیدم امام به من این حرف رو زد، گفتم نه امام که میدونم تعارف کرده که تو من خوبی ندیده، من هم که میدونم خوبی نداشتم، ولی بخاطر این حرف من سعی می‌کنم آدم خوبی بشم. بعدها شد یکی از شهدا من به همین دلیل نام نمیبرن. خدا خیلی با پرده ی حیا کار میکنه. ما باید کارمون اینجوری پیش ببریم. مادرها بچه هاتون بد رفتاری کردن، پدرها بچه هاتون بد رفتاری کردن، زود از کوره در نرید، با حیا پرورشش بدید، با آب حیا رشدش بدید. طول میکشه، حوصله باید بکنی. اینقدر خجالت بکش، اینقدر خجالت بکش، اینقدر خجالت بکش در مقابل رفتار بد بچه هست تا خجالت بکشه. طول میکشه. پیامبر روش تربیتیش با دیگران اینجوری بود، به حدی که خدا میومد تو قرآن میگفت بابا پیامبر از شما حیا میکنه، اینجوری صداش نزنید، دقیق نزید در خونش. خدا پیامبر خجالت میکشید بگه مردم بسته، خدا اومد پیامبر شروع کرد دفاع کردن. مرحوم شهابادی استاد حضرت امام که برای پیچیده ترین و عالی ترین درس برای حضرت امامی که واقعا بهترین شاگرد عمرش بوده خودشون فرمودن و معدوها معلوم شد که بهترین شاگرد رو داشته، وقت نداشته. یه طلبه میاد سماجت میکنه، سماجت میکنه که 5 پله 10 پله پایین تر از آیه شهابادی اون درس رو باید بهش بدن، خجالت میکشه میگه بگه نه، آخرش رو میکنه درس دادن. بعد رفقا متوجه میشن که شما داری این درس رو میدی؟ آره میگه. من مطمئنم ایشون می‌خواست نجات پیدا کنه، آخر میره در خونه خدا مناجات می‌کنه، خدای منو نجاتم بده، من خجالت می‌کشم بگم نه هیچ چیزی. بالاخره خجالتی بودن در ارتباط با خلق خدا و ستر برای عیب‌های دیگران خیلی مهمه که انسان رو تقویت میکنه در این موضوع. یک مقدار هر رفتاری رو که میخوایم در ارتباط با خداوند متعال پیدا بکنیم، در ارتباط با خلق خدا پیدا بکنیم، خدا بهمون اونها رو خواهد عنایت خواهد کرد. شما خدا، ما هم همه بندگان شما، هر رفتاری دوست داری خدا با تو بکنه با ما داشته باش، عیبای ما رو ندیده بگیر. مثلا نیمه شب برو برای کسی که به تو لطمه زده آبرو تو برده دعا کن. من الان یه دعا بکنم، شما همه آمین بگید ببینم راست بگید، ببینم چقدر از خودگذشتگی داری، از جان خودتون میتونید بگذارید یا نه. این از جان گذشتن سخت‌تره، برای خود منم خدا شاید سخته، اما دیگه تمرین میکنیم، چاره نیست. خدا کسانی که پشت سر ما غیبت کردن، آبروی ما رو بردن، گناهانشون رو ببخش و بیامرز. ماسمالی نکنید، صمیمانه بگید الهیام این دو موضوع نمیشه، باید راست و سنگ. واقعا دوست داری خدا ببخشدش؟ واقعا براشتر مغفرت کن. حالا اون یه غلطی کرده، شما کتابی ها. خدای کسانی که آبروی ما رو بردن آبروشون رو مبر. یه وقت طرف از جلوی مسلمین میره بیرون، اون هیچی، قصد خیانت به جامعه مسلمین داره. یه وقتی کسی قصد خیانت به ما داره، ما چه اهمیتی داریم؟ ما باید ببخشش، دستشو بگیر. ما چه اهمیتی داریم؟ خدایا اون کسانی که ناروا آبروی ما رو بردن، به ما تهمت زدن، از سایه اونها رو هم ببخش و بیامرز. قلم عفو بر جرائم اعمالشون بکش. خدایا قول دادی اونها رو رسوا کنی، ولی رسواشون نکن. این حالتها رو شما در خودتون شروع کنید به تقویت کردن. تو زندگیتون ستری که برای حیا دیگران قرار میدید تا حیاشون حفظ بشه، آبروشون حفظ بشه، این ستر رو خدا موجب این خواهد کرد که حیا خودتون از خدا بره بالا. خدا حیا ما رو نسبت به خود تقویت بگردان، حیا ما رو نسبت به امام زمان هم تقویت بگردان. اما من یه سر کربلا هم برم، شب جمعه است، خیلی جای قشنگیه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحنه‌های مختلفی از فضائل اخلاقی رو توی کربلا داشتن که رعایت می‌کردن. شدت ادب و حیا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ببینید. امام حسین که فریاد حق طلبیه، یه جاهایی حیا می‌کرد یه حرفایی رو به نزدیکترین رفقاش بزنه، به رفقاش، به نزدیکترین آدم ها بزنه. چقدر امام حسین یه جاهای خودش رو محدود میکنه، جالبه، خیلی شیرینه اینها. یکی از یاران امام حسین اومد از امام حسین اجازه بگیره بره یه آذوقه رو برای زن و بچهش بگذاره و برگرده. آقای امام حسین فرمود که بله بفرمایید، اونطور زود برگرد. طرف اومده بود بیرون از خیمه، هق هق داشت گریه میکرد. ترمه گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه میدونی حسین به من چی گفت؟ گفت زود برگردی ها. یعنی ببینید امام حسین چقدر شخصا آدم با حیاییه، چقدر مناعت طبع داره، از اون طرف چقدر در ارتباط با دیگران با حیا برخورد میکنه، صریحاً عیباشون رو نمیگه، تلویحی اشاره‌ای که وقتی امام حسین به یک کسی گفته زود برگردی ها، اینو آتیش گرفته. برگشته میگه آخه حسین ببین چقدر قریب شده که به من گفت زود برگرد. یعنی امام حسین به این سادگی برای خودش هم چه تقاضایی نداره. آقا این آدم رفت برگشتید سر ابا عبدالله حسین رو از بدن جدا کردن، اینقدر نشست خاک رو سر خودش دید، دیگه تموم شد دیگه. امام حسین خب چرا نگفتی من رو اینا اینجوری هم. خب امام حسین به من میگفتی تو غلط میکنی بری، بیچاره میشی، بدبخت میشی، اینقدر فهم نداری، من زن و بچه‌م اینجا تو دست مردم اسیرم، تو باید نون برسونه، باید نون بهشون نرسه، فرصت از دست بره چیه؟ تو خب آدمی داری این حرفو میزنی؟ حسین به من اینو میگفتی؟ امام حسین با حیاتر از این حرف هست. و همین الان امام زمان داره با ماها این رفتار رو میکنه، به خدا قسم. والله دوست داره هر جای ما بیا تو خواب ما، تو بیداری به ما تذکر بده، حرف بزنه. اولا خودش خجالت میکشه، ثانیا میخواد این پرده حیا باقی بمونه. اگه اومدیم این بار فرموده اجرا نکردیم چی؟ اون که خیلی بدتره که بذار رو در رو نشیم. یا آقا ابو عبدالله حسین چراغ خیمه خودش رو خاموش کرد وقتی که فرمود که بلند شید برید، خب من از پرده شبم استفاده کنید، خجالت زده نشید، من نمیخوام کسی رو خجالت زده خودم نگر دارم. سعی میکرد امام حسین کسی رو خجالت زده خودش نگر نداره. اون وقت یک کسی میومد مثل جون غلام سیاه امام حسین، میگفت حسین من میخوام میدان برم. آقا امام حسین حالا ببین چجوری میخواد یه کاری کنه که این وقت خجالت زده نمونده باشه اینجا. صدا زد ببین جون من تو رو انقدر دوست دارم، غلام منی، من بهت خیلی علاقه دارم، تو هم خیلی به ما خدمت کردی، ببین پیر مردم هستی، تو خسته شدی، رنجوری، آخه انصاف نیست من مزد تو رو با کشته شدن تو بدم، بیا با حسین لطف کن و تو میدان نرو. جون چقدر محترمانه، چقدر محترمانه. یه وقت جون اثر شرمندگی امام حسین نباشه که بگیم ما شرمنده امام حسین چیکار کنیم بریم دیگه. امام حسین چیزی برخورد میکنه؟ به خدا ما در فضای نزدیک و صمیمانه برخورد با یکی از اولیاء الله قرار نگرفتیم ببینیم چه خبره. جون هم از یه روش دیگه استفاده کرد، خودش انداخت رو پاهای ابو عبدالله حسین، صدا زد آقا غلام سیاه هم برم دیگه، من بی کس و کارم و اینا برم. آره یه جوری به امام حسین گفت، یه زخم زبان دوستانه و عاشقانه ای به امام حسین زد که امام حسین بغلش گرفت لبخند زد، فرمود نه عزیزم تو هم برو. میخواستم اینو بگم تا از سر شرمندگی ما نباشه که گفت آقا حسین آخه چی داری به من میگی. سراسر میبینید تمام فضائل اونجا توأم با حیا منتقل میشه، پرده دری صورت نمیگیره. حالا میخوام انصافا روزه بخونم، ما چه جنایتی در حق ابو عبدالله الحسین بالاتر که پیراهن ابو عبدالله الحسین رو از بدنش در بیارن و بدنش رو اوریان رو زمین بگذارن. این برای ماها خیلی قصه عادیه. شما باید بدونید حسین کیه، چقدر با حیاست. گدا می اومد در خونه ابو عبدالله حسین تو مسجد پیغمبر، امام حسین می فرمود که خب بیاد منزل بهتون بدم، می بردش منزل که پشت در قرار بگیره، بعد دستشو دراز می کرد به گدای پول می داد، گدای می رفت، می گفت آقا بیاد بیرون تشکر کنم ازتون. دیگران بهشون گفتن آقا دیگه بیرون نمیاد، خجالت می کشه، برو، می خواد تو هم خجالت نکشی. حسین خیلی شخصیتا، حالا شما به زبان عادی میخواید در مورد امام حسین حرف بزنیم بهتر میفهمیم، شخصیتا خیلی خجالتی بود. ائمه اولیاء خود همه با حیان، خیلی با حیان. لذا وقتی پیرهنش رو از خواهرش زینب گرفت، این پیرهن براش خیلی محترم بود. میدونید بعدها معلوم شد وقتی امام سجاد این پیراهن رو از یزید خواست، یزید گفت این پیراهن پاره به چه درد شما میخوره؟ گفت آخه این بافته شده به دست مادرمون فاطمه زهراست، نمیخوایم دست کس دیگه باشه این پیراهن. اما حسین برداشت با کمال محبتی که به مادرش فاطمه داشت، خنجر رو برداشت، این پیراهن رو شروع کرد پاره پاره کردن گوشه هایشو. فرمود زینب میخوام پاره کنم کسی طمع نکنه یه وقت پیراهن من رو در بیاره. دقت فرمودی این حسین پسر همون علی است که توی جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدالعباد رو زمین زد همه گفتن زرهش رو در بیار، زیر زره لباس می پوشن، گفتن زرهش رو در بیار، فرمود نه خوب نیست، این بالاخره درست کافر بوده اما قهرمانی بوده تو قوم خودش، رئیسی بوده، بدنش رو میبرن پیش خانوادهش اوریان شده باشه، بدنش خوب نیست، خجالت داره، مرده کافر خجالت میکشه بدنش اوریان باشه، ما که نباید بی احترامی کنیم، ما باید می جنگیدیم از خودمون دفاع میکردیم، حاضر نشد لباسش رو در بیاره. ما با حسین پسر امیر المؤمنین چگونه رفتار کردن؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.